اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم
صلی علی محمد و آله محمد و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و الذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین. و آنان که نگه دارنده دامنشان از شهوتهای حرامند مگر در کامجویی از همسران یا کنیزانشان که در این زمینه مورد سرزنش نیستند. بحث ما در بررسی آیات الابدان رسید به یکی دیگر از آیات طبی قرآن و اون هم همین آیه 4 و 5 از سوره مؤمنون هست که خدای متعال در وصف مؤمنون می‌فرمایند که اونها حافظ فروج خود هستند، یعنی اهل حیا، اهل حفظ حیا هستند و پاک دامن هستند و برای اشباع و اتفاء غریزه جنسی خود فقط از طریق ازدواج هست که می توانند نیروی جنسی خود را تسکین دهند و هیچ گونه ملامتی هم متوجه اونها نیست، در حالی که اگر غیر از مسیر ازدواج راه دیگری را انتخاب کنند و دچار انحرافات جنسی شوند هم مورد ملامت هستند و هم اینکه متجاوز و تعدیگرند و از مسیر طبیعی و فطری خودشان خارج شده اند. خب اگر از نگاه طب مسئله ازدواج بپردازیم متوجه میشیم که آیاتی که در زمینه ازدواج وارد شده است به خواص درمانی، روحی روانی و تسکین و آرامش وجود انسان اشاره فرموده است. اینکه در روایات وارد شده ما بنی بناء فی الاسلام احب الی الله تعالی من التزویج، در اسلام بنیادی نهاده نشده است که در نزد خدا از ازدواج محبوب تر باشد، به خاطر نقش حیاتی ازدواج در تعدیل مزاج و در دستیابی به آرامش و برای رسیدن به کمالات انسانی نقش بسیار حیاتی داره. دشمنان بشریت هم به نقش تشکیل خانواده از کانال ازدواج پی بردن، از این رو دائما در صدد تقدس زدایی از خانواده هستند و راه‌های انحرافی را پیشنهاد می‌کنند. گاهی وقتا همجنس بازی را در پیش می‌گیرند، گاهی وقتا توصیه به خود ارضایی می‌کنند، گاهی وقتا ازدواج با حیوانات را توصیه می‌کنند، حتی ازدواج با جمادات هم مورد تجویز برخی از این نهله‌های انحرافی در دوران جهالت مدرن امروزی واقع میشن و قرار میگیرن. اولین خاصیت درمانی ازدواج امکان بقای نسل هست. هر کسی دوست داره اثری از خودش بر جای بگذاره، هر کسی از اثر خودش که فرزندان هستن لذت میبره و خداوند فطرتاً انسان را طوری آفریده که از فرزند داشتن لذت میبره و متمایل به این هست که فرزنددار بشه. ازدواج این زمینه را فراهم میکنه که نسل بشر ادامه پیدا کنه، چون حکمت الهی بر این هست که از کانال ازدواج بقای نسل صورت بگیره.
امام صادق علیه السلام در این رابطه می‌فرمایند:
لو رأیت فردن من مصراعین فیه کلوب اکنت تتوهم انه جویل کذالک بلا معنا. اگر کلونی بر یکی از دولنگه در دیدی، آیا میپنداری که آن بیهوده نصب شده است؟ یه لنگه در نیازمند به لنگه دیگر در هست. بل کنت تعلم ضرورتا انه مصنوع یلقا فردن آخر، بلکه به ضرورت میدانی که آن را ساختن تا با لنگه دیگر کنار هم آیند. فتبرزوه لیکون فی اجتماعهما ضرب من المصلحت، و مصلحت بستن در را نتیجه دهد. باز و بسته شدن در مشروط بر وجود همین دولنگه است. و ها کذا تجد الذکر من الحیوان ان کانه فرد من زوج محیع من فرد انسا. بدین گونه حیوان نر را میبینی که گویی برای جفت مادهش آماده شده است. فیلتقیان لما فی من دوام نسل و بقائه، تا برای دوام و بقای نسل به هم برسن. فتبن و خیبتن و تعسن لمنتهلی الفلسفه. پس هلاک و ناکامی و نگونبختی از آن فیلسوف نمایان. کیف امیت قلوب هم من هاذه الخلقت العجیبه حتی انکروا التدبیر و العمد فیها، که چسان دلهایشان از این آفرینش شگفت کور است تا آنجا که تدبیر و هدفمندی آن را انکار میکنند. پس یکی از حکمتهای ازدواج و یکی از حکمتهای مهم ازدواج این هست که زمینه‌ای برای بقاء نسل باشه، ضمن اینکه خداوند در درون انسان این میل به فرزنددار شدن را همچی قرار داره و هر کسی دوست داره اثری از خودشی بر جای بذاره و فرزندان را در حقیقت جگرگوشه خودشون و پاره تن خودشون بدونن و از خودشون بدونن. این خواسته طبیعی است. این خواسته طبیعی با همجنس بازی تحقق پیدا نمی کنه، با ازدواج با همجنس خود تحقق پیدا نمی کنه، با ازدواج با حیوانات، با ازدواج با جمادات تحقق پیدا نمی کنه. پس خداوند در وجود انسان میلهای گوناگون قرار داده. یکی از معانی امشاج یعنی میلها و استعدادهای گوناگون. استعداد فرزنددار شدن، میل به فرزنددار شدن خدا در وجود انسان قرار داده. خب خداوند اگر در وجود انسان یه میلی قرار داده، جواب این میل را هم داده. میل به آب قرار داده، آب را هم آفریده در بیرون. میل به غذا داده، غذا را هم آفریده. میشه میل به فرزنددار شدن را تو وجود انسان قرار بده، مسیر طبیعیش در برابر انسان قرار نده؟ خلاف حکمت الهی. پس خدا میل به فرزنددار شدن را در وجود انسان قرار داده. اگر یک کسی انکار میکنه به خاطر اینکه دچار بیماری شده از نظر روحی، به خاطر اینکه دچار انحراف شده، وگرنه انسان از آن جهت که انسانه میل داره که برای بعد از خودش اثری باقی بگذاره که وارث او باشه از هر جهت. آیه قرآن چی آجا میفرماید؟ که میفرماید یرسونی وارث من باشه، فرزندی به من بده. بله، خدای به من فرزندانی عطا بکن که اینا وارث من باشن. این یه امر طبیعی است، یه امر تکوینی. رب لا تذرنی فردا و انت وارثی.
آیاتی هست که ناظر به این هست که خدای منو تنها قرار نده، وارثی برای من قرار بده. خب خدا البته بهتری وارث هست، منتها یکی از مصادیقش همین فرزندی است که برای انسان باقی. یکی دیگه از نیازمندی های انسان نیاز به آرامش هست، و این آرامش در کانون خانواده که از طریق ازدواج تحقق پیدا میکنه صورت میگیره. آیه قرآن فهمد و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها، از نشانه های او این است که از جنس خودتان همسرانی برای شما آفرید تا در کنارشان آرام گیرید و به آرامش برسید. مرحوم علامه رحمت الله علیه در جلد 16 صفحه 166 از کتاب المیزان در ذیل همین آیه می‌فهمد هر یک از زن و مرد به دستگاه خاصی مجهز شده است، به گونه‌ای که در عمل هر یک کار دیگری را تکمیل می‌کند و تولید نسل برایندی از مجموع آن دو است. پس هر یک از زن و مرد فی نفسه ناقص و نیازمند دیگری است و از مجموع آن دو یک واحد تام به وجود می آید که می تواند تولید نسل را موجب شود. به دلیل همین نقص و نیازمندی است که هر یک از آن دو به سوی دیگری کشیده می شود تا با پیوند با او آرامش یابد. پس یکی دیگه از نیازمندی های انسان نیاز به آرامشه، و خدایی که این نیاز را در وجود انسان قرار داده عامل جوابگوی اون نیاز که ازدواج هست را همچی آفریده. بعد مرحوم علامه ادامه میدن زیرا هر ناقصی مشتاق کمال خیش هست سلامت، و هر نیازمندی به کسی یا چیزی مایل است که نیاز او را برطرف سازد. پس خداوند بر حسب حکمت در وجود انسان میل به آرامش و نیاز به آرامش را قرار داده، و بر خود خداوند هست که جواب این نیاز را بده. نمیشه که میل به غذا، میل به آب را تو وجودمون قرار بده ولی آبی در بیرون نیافرین. میل به غذا را در وجود ما قرار بده ولی غذایی نیافرینه. این خلاف حکمته، این نقض غرضه، اصلا لغوه. چه معنی داره یه نیازی به ما بده و جوابش نده؟ خب خدا در وجود انسان میل به بقای نسل رو قرار داد، میل به فرزنددار شدن رو قرار داد، میل به آرامش رو قرار داده. میگه این امیال فقط و فقط از کانال ازدواج تکوینن و تشریعن جواب داده میشه. وقتی میگه و من آیاتی ان خلق لکم، یعنی خداوند اینطور خلق کرده، یا میفهمد جعل لکم، در برخی آیات اینجور اومده جعل لکم من انفسکم ازواج، یعنی جعل تکوینی، خدا اینطور قرار داده. این با قیام و قعود نمایندگان نیست که اعتبار بشه، نه، واقعیتی است که هست، نمیشه عوضش کرد. حالا اگرچه ما بخوایم بیایم مثلا بگیم آقا تصرف کنیم، تغییر در خلقت خداوند ایجاد کنیم، نمیشه. همجنس بازی ازش فرزند وجود نمیاد، اگرچه بخوان بیان دستکاری کنن، بیان تو شکم مادر رحم قرار بدن. خب مگه خل شدیم ما یه همچی کاری بکنیم؟ بعضی کاره اینجوری انجام میده بشر امروزی، اسمش هم گذاشتن علم. یه این جهالت. وقتی خداوند تکوینن این مسئولیت رو بر عهده زن قرار داده که نقش پذیرش داره، من نقش فعالیت رو به مرد داده.
و هر دو هم به هم احتیاج دارن، هیچ کدومش هم کمالی بر دیگری به حساب نمیاد. چرا ما دستکاری بکنیم؟ چرا تغییر در خلقت خداوند بکنیم؟ چرا فکر نمی کنیم اصلا کجا داریم میریم؟ با عروسه کسی باید بره ازدواج کنه؟ این وقتی از فرهنگ قرآن دور شدن نتیجهش همینه، یا با سگ باید برن ازدواج کنن، یا با الاغ برن ازدواج کنن، یا با اسب برن ازدواج کنن، یا با جمادات، یا با هم نوع خودشون. خب بعد اگه از همینا سوال بکنی آقا شما دوست ندارین فرزند داشته باشی، فطرتاً میگن چرا. مثل اینی که شما سوال کنی شما آب دوست نداری، میگن چرا. اگر یه کسی مثلا در اومد گفت آقا من از این زندگی خوشم نمیاد و میخوام خودکشی کنم، این نه اینکه انسان ذاتاً میل به حیات نداره، همه انسان ها میل به حیات دارن، دوست دارن باشن. این بند خدا تو تطبیق دچار اشتباه شده، فکر بکنه الان زنده ماندنش در همون مردنه، یعنی همه دوست دارن باشن، همه دوست دارن با آرامش برسن. این پیش خودش فکر کرده الان مثلا اگه خودکشی کنه با آرامش میرسه. این دچار انحراف شده، وگرنه میل انسان بر اینه که بقا داشته باشه. و خداوند هم میشه میل به بقا رو تو وجود ما قرار بده ولی بهشت رو نیافرینه؟ خلود انسان نداشته باشه؟ خلاف حکمت. همه امیالی که تو وجود ما، این استدلال منطقیه، یه استدلال منطق، یعنی اگر یه کسی دوچار یه انحراف دین جهت هست، شما انگوش بزنید رو میل فطری او، بعد بگید جوابش چیه. یه چیزی میتونه جوابگوی واقعی باشه؟ خداوند جوابگوی واقعی بوده، نمیشه نیازی رو بده. خب دیگه چی؟ انسان میل به مودت و میل به رحمت داره. کانون خانواده کانون مودت و رحمت. سلام علیکم. یه خداوند متعال به طور طبیعی پیوند ازدواج را عامل پیدایش مودت و رحمت قرار داده است. مودت و رحمت در واقع جانمایه تحکیم پیوند خانوادگی است. هر چقدر این جانمایه تقویت شود، نهاد خانواده مستحکمتر می گردد و آرامش بیشتری بر زندگی حاکم می شود. حالا ببینید خدای متعال و جعل بینکم مودتن و رحمت، دوباره خداوند در فضای خانه جعل کرده مودت و رحمت. حالا این روایت ببینید خیلی روایت زیبایی. بله، حالا دوست داشته باشین حدیث 43 حدیثشو بیارم براتون، اون یه صلواتی بفرستید.
اللهم صل على محمد.
میگه ان الرجل اتى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال يا نبي الله لقد عجبت من امره و انه لعجبا. میگه که چگونه است که مرد خدمت پیامبر رسید و با شگفتی گفت چگونه است که مردی با زنی ازدواج میکند که هرگز پیش از آن نه او آن زن را دیده و نه آن زن او را. خب ان الرجل لیتزوج المرأه و ما رآها و ما رأته قط حتی اذا ابتنا بها استحبا و ما شیء احب الیه ما من الآخر. اما همین که ازدواج صورت میگیرد، بر زن وارد میشود و همدم میگردند و هیچ چیز برای آنها دوست داشتنی تر از دیگری نیست. وقتی ازدواج صورت میگیرد تو تو غریبه، همین که خطبه خونده شد اینا مهرشون میفته به دل هم دیگه. پیامبر در پاسخ ایشون به این آیه استناد کردن، آیه 21 سوره روم، فرمودند و جعل بینکم مودتا و رحمه، خداوند است که بین شما مودت و رحمت را در هنگام ازدواجی قرار داده. تو ازدواج همجنس بازان چنین جعلی خدا قرار نداده، تو مصاحبه قرار نداده، تو ازدواج با جمادات قرار نداده، تو ازدواج با حیوانات قرار نداده، فقط در
از طریق ازدواج خداوند این مودت و این رحمت را قرار داده. بعد در تبیین فرق بین مودت و رحمت هم بنویسید این بحث را، تفاوت هایی ذکر کردن. یکی این که مودت انگیزه ارتباط در آغاز کار است، اما در پایان که یکی از دو همسر ممکن است ضعیف و ناتوان گردد و قادر بر خدمتی نباشد، رحمت جای آن را میگیرد. در آغاز کار مودت، در پایان کار که یک نفر ضعیف میشه، بعد دیگه مهربانی میکنه، رحمت میکنه به او. دو، مودت در بزرگترهاست که میتوانن به هم خدمت کنن، اما کودکان و فرزندان در سایه رحمت پرورش میابند. سه، مودت غالبا جنبه متقابل دارد، هر دو طرفی، اما رحمت یک جانبه و ایثارگرانه است. تفسیر نمونه جلد 16 صفحه 392. مرحوم علامه هم ذیل این آیه می فهمد خانواده یکی از بارزترین جلوگاه های مودت و رحمت است، که از یک طرف دو زوج را به یک دیگر پیوند می دهد و از طرف دیگر باعث می شود که هر دو به ویژه زن و فرزندان خردسال خود که در تأمین نیازهای حیاتی خیش عاجز و ضعیفن، مهر بورزن و به پناه دادن، اینا مصادیقش، و به پناه دادن، نگهداری، پوشش، تغذیه و تربیت آنها اقدام کنند. و حق مادرت بیش از حق پدرته. چرا؟ چون او حاضر گرما را تحمل کنه تا آفتاب، گرما را تحمل بکنه تا آفتاب تو را اذیت نکنه، سایه‌ای بر تو باشه. حاضر آتش را تحمل بکنه ولی تو سیراب شوی. حاضر گرسنگی را تحمل بکنه تا تو چی؟ سیر شوی. و اگر این مهرورزی نبود، نسل بشر منقرض میشد و نوع انسان هیچگاه امکان حیات نمیاد. امروز اتفاقا یکی از اقداماتی که شیاطین انسی انجام میدن اینه که اولا تقدس را از خانه و خانواده بگیرن و اونها را بری کنن از ازدواج کرد. حالا اگر ازدواج صورت گرفت، اقدامات بعدیشون اینه که تقدس زدایی کنن از مادر. محور خانواده مادر، جوری وانمود میکنن، جوری تبلیغ میکنن، جوری فیلم میسازن که مادر بشه یک کلفت و نوعی شکاف بین فرزندان و مادر ایجاد بکنن. این تو بعضی تبلیغاتشون مثلا تقدس زدایی از پدر شده که بایستی در برابر گشت ارشاد در خانه، یعنی پدر هم مقابله کرد با چنین گشت ارشاد، یعنی اقتدار پدر در فضای خانه چی؟ شکسته بشه. خلاصه هرچی خدا فرموده شیطان داره طراحی میکنه، حالا چه شیاطین انسی چه شیاطین جنی، طراحی میکنن که خواسته های خدا تحقق پیدا نکنه. اما باید تمام تلاشمون این باشه که خواسته های خداوند را لباس عمل چی؟ بپوشانیم. بله، نفی ذالک لآیات لقوم یتفکرون. ببینید چقدر قشنگ میگه آیاتی هست در ازدواج، نه یه آیت، آیات زیادی هست در ازدواج که ما نمونه هاشو داریم برای شما ذکر میکنیم. کیا میتونن به اون آیات برسن و از طریق آیات به خدا برسن؟ کسانی که اهل تفکر باشن، فکر بکنن. ماسک بزنه آنچنانی، سلایه روی بینیش، از اون طرف موهاشو رها میکنه. اگه بگیم چرا حجاب داره آیت نمی کنی، میگه به تو چه؟ تو اجازه نداری به من امر و نهی بکنی. خواسته صهیونیست رو رعایت میکنه تو سازمان بهداشت جهانی، چونه چرا هم نمی کنه. اونجا
هر چی املا میکنن، هر چی انشاء میکنن، سمن و طاعت ما عمل میکنن. ولی وای از اون زمانی که بگیم حکم خداست، این معناش اینه که آقا شیطان چقدر تو وجودمون نفوذ داره. در آخر زمان حضور شیاطین توی قلب انسان، توی وجود انسان زیاد میشه. و اینکه خوراکمون رو باید طیبات قرار بدیم، اینکه باید دنبال رزق حلال باشیم، و اینکه توصیه های گوناگونی از ناحیه دین وارد شده، برای همینه که اگر این نکات رعایت نکنیم، بشر در برابر دین خدا میسته، نه تنها حمایت نمی کنه بلکه مقابله میکنه. و انشالله حالا بقیه بحث باشه برای جلسه آینده فردا، انشالله باز راجبه بحث فردای درسی، راجبه بقیه آثار ازدواج از نظر طبی و از نظر روانی انشالله چی بپردازیم. خدا رحمت کنه آیت الله مصباح سال 79 قبل از خطبه‌های نماز جمعه سخنرانی میکردن، میگو که مثلا بعضی ها میگن آزادی، خیلی تعبیر دوست داشتنی، همه آزادی دوست دارن. میگو این گونه افراد رو بحثای نظری باشون نکنی، بحثا رو یه مقداری مصداقیش بکنی. بگی من میتونم بیام یه سیلی بزنم تو گوش شما؟ میگن نه، بی خود بکنه سیلی تو گوش من بزن. میگن چرا؟ من آزادم. میگن بله آزادی، ولی نه دیگه تا این حد. میتونم زنگ خونه شما رو بزنم و بزنم به چاک؟ میگن نه، ما گفتیم آزادی، ولی آزادی یه قیدی داره، یه قیودی داره. میگم خب حالا از دو حال خارج، این قیود رو یا باید بشر مشخص کنه یا باید خدا مشخص کنه، کدومشون معصومه؟ قیود بشری که قبول میکنی، قیود خدایی رو چی؟ این عقلا اینجوری بیدار میشه. ولی همچنین مطلق قیود. علامه جعفری فرمودن بعضی وقت این پروفسورا و اساتید از گوناگون از اروپا میمدن پیش ما، نظر اسلام راجع به آزادی چیه؟ میگفت من اول میگفتم آزادی رو معنا کن تا من بگم نظر اسلام راجع به آزادی چیه، آزادی به چه معنا. پس این واژه ها گاهی وقتا شکلش یکیه ولی معانیش هی متغیره، عوض میشه. باید هر جایی انسان، یه کسی که میاد یه چیزی میگه، بگو زن رو اول معنا کن تا ما بفهمیم که در جمهوری اسلامی زن جایگاه داره یا نه. زندگی رو معنا کن، زندگی یعنی چی؟ اگه زندگی یعنی خوردن و نوشیدن و اتفاع غریزه جنسی فقط، خب بله این تو غرب اتفاق میفته، بخور و بنوش و قرآن هم میگه میفهمد رهاشون بکن، بذار بخورند و بنوشند و یلهه مل عمل، یه مدتی هم آرزوهای دنیایی داشته باشه، درسته؟ ها؟ میگه که فذرهم حتی یعکلوا و یتمتعوا و یلهیهم العمل، رهاشون بکن. او رفای آیاتی که بهش میرسن گریهشون میگیره، میگم وای ببین خدا میگه رها کن اینا را، اینا حیوانن. حالا خیلی مؤدبانه خدا داره حرف میزنه، میگه رهاشون کن به حال خودش. اینا زندگی فقط زندگی طبیعی، اصلا تو محل انسانیت وارد نشدن، بخور و بنوش و اتفاع غریزه جنسی. خب اینو که حیوانات قوی تر از ما دارن انجام میدن، پس اونا باید متمدن تر از ما باشن. این باید مصداقی صحبت کرد، مصداقی بحث کرد، تا خدمتتون عرض کنم که عقل بشر بیدار بشه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.